ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. شنونده و میهمان مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 19 تیر ماه سال 1390 خورشیدی است و برابر است با 10 ماه ژوئیه سال 2011 میلادی. سلام و شب بخیر از سوی خودم و همه همکارانم، به ویژه اونهایی که اصلاً هیچ وقت صداشون رو نمیشنوید، دبیران، سردبیران، مسئولان فنی و همچنین بچه های پرکار وبسایت رادیو فردا. الهی روانشاد هستم و در 30 دقیقه آینده در طول این مجله در کنارتون خواهم بود با خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. و البته تا حالا میدونید دیگه، هیچ چیز هیچگاه بر خبر پیشی نخواهد گرفت. مانیا منصور و تازه ترین خبرها.
سلام، شب بخیر. دریا سالار مایک مولن، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، در سفرش به چین اعلام داشت که آمریکا به دنبال افزایش تنش با چین نیست و از این کشور خواست با استفاده از ارتباط خود با کره شمالی به ثبات در منطقه کمک کند. آقای مولن همچنین بر حضور نظامی آمریکا در آسیا تاکید کرد. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا به دعوت همتای چینی خود جنرال جنگ بینگ روز یکشنبه وارد پکن شد. ما به خبرهای از ایران توجه کنید. دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب گفت در پیشنویس اصلاح قانون جدید احزاب، کسانی که می‌خواهند در قالب ائتلاف برای انتخابات کار کنند باید از این کمیسیون مجوز فعالیت موقت بگیرند. محمود عباس‌زاده مشکینی با اشاره به تابلوهایی با عنوان جبهه و ائتلاف گفت برای برگزاری انتخابات مجلس نهم سازمان دادن ائتلاف‌ها را آغاز کرده ایم. به گزارش خبرگزاری ایسنا و همچنین گفت اگر احزاب و گروه‌های سیاسی از خط قرمز و قانون عبور نکنند، کمیسیون ماده 10 علاقه‌مند است که تمامی احزاب در یک فضای با نشاط کار کنند. چند تن از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از طرح تازه محمود احمدی نژاد برای واگذاری 1000 متر زمین به هر خانواده ایرانی انتقاد کردند. این گروه از نمایندگان با توجه به محدود بودن منابع طبیعی در برخی از مناطق ایران و مشکلات در ارائه خدمات شهری، این طرح را غیر کارشناسانه و غیر عملی خواندند. هفته گذشته محمود احمدی نژاد اعلام کرد میتوان به هر خانواده ایرانی 1000 متر زمین داد تا آن را به خانه و باغ تبدیل کند. احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه برای دیدار و گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی روز یکشنبه به تهران سفر می‌کند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه ترکیه، داوود اوغلو پس از دیدار با ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی و سعود الفیصل وزیر خارجه آن کشور، بعد از ظهر یکشنبه راهی تهران می‌شود. وزیر خارجه ترکیه روز یکشنبه با علی اکبر صالحی همتای ایرانی خود دیدار می‌کند و روز دوشنبه هم قرار است با دیگر مقامات جمهوری اسلامی ملاقات کند. علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه سفر رسمی خود به 2 کشور اروپایی را آغاز می کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای صالحی ابتدا به جمهوری اسلوونی می رود و سپس در وین، پایتخت اتریش، با وزیر خارجه آن کشور دیدار خواهد کرد. قرار است آقای صالحی در وین با یوکی آمانو، رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی هم ملاقات کند.
با سپاس از مانیا منصور و عزیزان، گزیده ای از آنچه که برایتان در این مجله شبانگاهی گردآوری کرده ایم. سه هفته مانده به دادگاه دو جوان آمریکایی همچنان در بازداشت مانده آمریکایی. گروهی از مردم ایالت مینه‌سوتا در این کشور در تظاهراتی بزرگ خواستار آزادی آنها شدند. برای تحقق آنچه رئیس جمهوری آرزوی خود می‌داند و رهبر جمهوری اسلامی نگران از آن است، به مساحتی بیش از 50 برابر کلان شهر تهران نیاز است. 1000 متر زمین. در این باره نظر و دیدگاه یک اقتصاددان را جویا شده ایم.
به اصطلاح آرزوهایی که در واقعیت رنگ باخت رو ما میتونیم در داستان بنگاه‌های زود بازده ببینیم، یا مسکن مهر، یا طرح خروج کارمندان از تهران. شعار
حمله به نامه رضا خاتمی به فرمانده سپاه. با یک تحلیلگر گفتگو کردیم.
آقای رضا خاتمی با این نامه خیلی صریح و روشن اعلام کرد که نیروهای سپاه حق ورود در مسائل سیاسی و انتخابات رو ندارن.
نشستی به دعوت بشار اسد در سوریه نزدیک به 5 ماه پس از تظاهرات خیابانی معترضان و روزنگار تاریخ جمهوری اسلامی ایران. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. کمتر از 3 هفته به تشکیل دادگاه 2 جوان آمریکایی به اتهام ورود غیرقانونی به مرز ایران از طریق خاک کردستان عراق، 100 تن از مردم آمریکا در ایالت مینه‌سوتا طی تظاهرات بزرگی خواستار آزادی شین باور و جاش فتال از زندان و بازگشتشان به کشور خود شدند. به گفته مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی، دادگاه این 2 جوان آمریکایی قرار است روز 9 شهریور ماه در تهران برگزار شود. نادر صدیقی، همکار رادیو فردا از واشنگتن گزارش می‌دهد.
در اجتماعی که در جریان یک فستیوال محلی معروف به فستیوال توین پورتس بریج در ایالت مینه‌سوتا برپا شده بود، بیش از 1200 تن از شهروندان عادی آمریکا خواستار آزادی جاش فتال و شین باور، 2 جوان زندانی در ایران شدند. این فستیوال معروف که هر ساله برگزار می شود، فرصتی برای عرضه هنر و فرهنگ های گوناگون و تشدید روابط تفاهم آمیز انسانی است که در یک روز پذیرای مشتاقان فراوانی از گوشه و کنار ایالات متحده می شود. سارا شورد، نامزد شین باور که خود 14 ماه را به اتهام مشابه در زندان اوین سپری کرد و حدود 10 ماه پیش با سپردن وثیقه 500,000 دلاری آزاد شد، طی سخنانی در این اجتماع گفت گرد همایی امروز یک مفهوم ویژه‌ای دارد، چرا که درباره ساختن پل‌هایی بین جوامع، کشورها و باورهاست و اکنون شین و جاش در انتظار پلی هستند که از طریق آن به خانه‌های خود بازگردند. رسانه‌های محلی آمریکا که این گزارش را مخابره کردند، به سخنان سایر اعضای خانواده‌های 2 جوان زندانی در ایران و از جمله خانم سیندی هیکی، مادر شین باور، هم اشاره کردند که گفته است 2 سالی که فرزندان ما در اوین زندانی بودند، ما را هم در یک زندان پر از بیم و نگرانی اسیر کرده است. ما در زمان منجمد شده ایم و خواهان ادامه زندگی هستیم. 31 ماه جاری ژوئیه برابر با 9 شهریور ماه آینده، جاش فتال و شین باور 2 سال بازداشت و زندانی شدن در ایران را سپری می کنند. آنها به هنگام کوهنوردی در یک منطقه توریستی در کردستان عراق به اتهام ورود غیرقانونی به مرز خاکی ایران توسط مرزبانان دستگیر شدند و مقام‌های جمهوری اسلامی پس از مدت‌ها اتهام جاسوسی را نیز بر آن اضافه کردند. ولی به گفته خانواده‌های 2 جوان آمریکایی که تمام اتهام‌های وارده را رد کرده‌اند، تاکنون هیچ گونه روند قضایی قانونی در مورد فرزندان آنها رعایت نشده است.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
ما سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. نامه رضا خاتمی به فرمانده سپاه پاسداران حتاکانه بوده و باید با او برخورد قانونی شود. این گفته‌های اصولگرایان حامی سپاه و رهبر جمهوری اسلامی است. فرمانده سپاه چه گفت و پاسخ رضا خاتمی چه بود؟ چرا اصولگرایان به نامه دبیرکل سابق جبهه مشارکت حمله می‌کنند؟ پاسخ را در گزارش همکارم وحید پوراستاد بشنویم.
نامه دبیرکل سابق جبهه مشارکت محمد رضا خاتمی به فرماندهی سپاه پاسداران جنجال برانگیز شده است و اصولگرایان حامی رهبر جمهوری اسلامی از قوه قضاییه خواستند محمد رضا خاتمی را بازداشت و محاکمه کند. محمد علی جعفری فرماندهی سپاه پاسداران چندی قبل گفته بود آقای خاتمی رئیس جمهور سابق ایران در جریان فتنه امتحان خوبی پس نداد و فکر نمی‌کنم مردم او را ببخشند. در پاسخ محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس 6 و برادر محمد خاتمی در نامه‌ای به فرماندهی سپاه نوشت جناب آقای جعفری، شما نه قانوناً و نه شرعاً و نه عرفاً و نه مصلحتاً در جایگاهی نیستید که برای سیاسیون خط و نشان بکشید و برای آنها شرط تعیین کنید. حالا اصولگرایان حامی رهبر جمهوری اسلامی انتقادات تندی علیه رضا خاتمی مطرح می کنند و معتقدند نامه رضا خاتمی حتاکانه بوده و او باید از همه مردم عذرخواهی کند. اما دلیل فشار اصولگرایان حامی سپاه پاسداران به دبیر کل سابق جبهه مشارکت چیست؟ مراد ویسی، کارشناس سیاسی رادیو فردا:
من فکر میکنم حملات شدید چهره‌های وابسته به حاکمیت به رضا خاتمی در این روزها دو دلیل خیلی مشخص داره. دلیل اول اینکه رضا خاتمی سپاه رو به عنوان رکن اصلی سازمان سرکوب مورد انتقاد قرار داده و تمام عناصر حاکمیت از این مسئله عصبانی هستند و در حال دفاع از رکن اصلی سازمان سرکوب یعنی سپاه هستند. دلیل دوم این هست که منتقدین و معترضینی مثل رضا خاتمی معتقدند سپاه دخالت‌های گذشته خود در انتخابات رو در انتخابات مجلس نهم هم تکرار خواهد کرد و تمام نامزدها و جریان‌های سیاسی که مورد حمایت احتمالی سپاه در انتخابات مجلس هستند از این سخن رضا خاتمی و مخالفین معترضین نگران هستند، چون اون رو یک اطلاع رسانی علیه نقش غیرقانونی سپاه در انتخابات آینده مجلس میدونن.
محمد رضا خاتمی همچنین در نامه خود به فرماندهی سپاه نوشته: این رفتار شما به عنوان یک فرمانده نظامی در عرف سیاسی دنیا یک تعریف بیشتر ندارد و آن هم حکومت کودتاست. این عضو جبهه مشارکت همچنین گفته: اگر خواستار بهبود وضعیت کشور هستید و مشارکت سیاسی ملت برای شما ارزش دارد، حداقل بخشی از شرایط آقای خاتمی را که در کف قدرت شماست، یعنی آزادی همه زندانیان سیاسی و بازگشت نظامیان از میدان سیاست و واگذاری آن به سیاست مداران و کنشگران اجتماعی را عملیاتی کنید. در این بین این پرسش وجود دارد که چه ضرورتی ایجاب کرده که رضا خاتمی در این فضای پر ابهام سیاسی در ایران پاسخ فرماندهی سپاه را بدهد. علی مزروعی، عضو جبهه مشارکت:
این برمیگردد به فضای سیاسی موجود در ایران که مناقشه خیلی زیادی راجع به بحث انتخابات بین نیروهای جنبش سبز و اصلاح طلبان را افتاده بود و اینکه آیا در انتخابات شرکت میکنن نمیکنن، که این موضعی که فرمانده سپاه گرفت خب نشون میداد که در برابر این بحث ها هست و به طور مستقیم آقای خاتمی و شروطی رو که برای شرکت در انتخابات گذاشته بود هدف گرفته بود و اینکه فرمانده سپاه بیرو درواسی اومده بود در واقع تو امر انتخابات مداخله کرده بود و حتما بایستی بهش پاسخ داده میشد، که فکر میکنم آقای رضا خاتمی در واقع این وظیفه رو به عهده گرفت و با این نامه خیلی صریح و روشن اعلام کرد که نیروهای سپاه حق ورود در مسائل سیاسی و انتخابات رو ندارن و طبعا اونها هم واکنش‌های خیلی شدیدی رو نسبت به این امر نشون دادن، چون تصور نمی‌کردن که در این فضا کسی بتونه اینطور صریح و روشن جواب فرمانده سپاه رو بده.
جبهه مشارکت اسلامی از احزاب اصلاح طلب سال گذشته به دنبال انتشار اظهارات یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران به نام سردار مشفق در بیانیه ای انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را مهندسی شده خوانده و پیروزی محمود احمدی نژاد را کودتایی انتخاباتی دانسته بود.
نخستین واکنش مخاطب با برخی اظهار نظرهای محمود احمدی نژاد ناباوری است. کمی بعد که رئیس جمهوری بر آن اظهار نظر خود اصرار می‌ورزد، ناباوری تبدیل به انتقاد و مخالفت می‌شود. آخرین اظهار نظر از این دست به واگذاری 1000 متر مربع زمین به هر خانوار ایرانی باز می‌گردد، که ابتدا بسیاری آن را تبلیغاتی و سیاسی ارزیابی کردند، اما حالا از اصرار رئیس دولت به اجرای آن نگران شدند. آرش حسنی از رادیو فردا:
اینطور که محمود احمدی نژاد میگوید، این آرزوی اوست.
آروم آروم از این فضای آپارتمان 45 متری و 60 70 متری باید فاصله بگیریم. آرزوی من این است روزی برسیم که هر خانواده ایرانی خونه ویلایی ولو نقلی خودش داشته باشه.
این آرزوی محمود احمدی نژاد که با واژه باغشهرها در مباحث شهرسازی به آن اشاره شده، با واکنش علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روبرو شد که نسبت به این برنامه دولت نگرانی هایی داشت.
من جدا از این طرح باغشهرها نگرانم. آقای رئیس جمهور هم چند بار با من مطرح کردن، گفتم به ایشون من نمیدونم چی پیش میاد، سوء استفاده چی ها چه کار خواهند کرد. با این نگاه کنید ببینید که راه رو باز نکنید. یه عده‌ای سوء استفاده چیه؟ من میدونم، مطمئنم یه عده‌ای نشستن کمین گرفتن ببینن چطور میتوانن این طعمه رو بروباین. جنگل‌های اطراف شهر هست، زمین‌های جنگلی و مناطق جنگلی هست. خب با زحمت زیاد در طول سالیان زیاد اینها به وجود آمده، نگاهشون به اینهاست.
اما محمود احمدی نژاد بی توجه به این نگرانی آشکار رهبر جمهوری اسلامی یک بار دیگر از آرزوی خود سخن گفته و این بار با توضیحاتی بیشتر از همیشه از جزئیات آن گفته است. او گفته انقلابی واقعی در حوزه شهرسازی در سر دارد. بر اساس این انقلاب واقعی در حوزه شهرسازی به هر خانوار ایرانی 1000 متر مربع زمین واگذار می شود تا در 100 متر مربع آن خانه‌ای بنا کند و در مابقی زمین واگذار شده باقی برای خود و خانواده‌اش بسازد. محمود احمدی نژاد اما به ذکر این جزئیات متوقف نمانده است. او برای آنکه اثبات کند آرزویش عملی و قابل اجراست، یک مرحله پس از اعلام خبر واگذاری آن 1000 متر در جمع مهندسان، قیمت ساخت و ساز، حصارکشی، ساخت شبکه آبیاری و احداث باغ در باغ ویلای رویایی شهروندان ایرانی را 60 میلیون تومان برآورد کرده است. بر اساس آماری که مرکز آمار ایران اعلام می‌کند، تعداد خانوارهای ایرانی به 20 میلیون خانوار بالغ می‌شود. رقمی که هر روز به تعداد آن افسوده می شود. اما حتی با فرض ثابت ماندن تعداد خانوارهای ایرانی، برای اجرای این طرح نیاز به 2 میلیون هکتار زمین مناسب است که با دیگر فضاهای شهری مورد نیاز از معابر عمومی گرفته تا مراکز خرید و دیگر نیازهای شهری ضروری، اراضی مورد نیاز این طرح به 4 میلیون هکتار بالغ می شود. اما یافتن چنین زمینهایی برای اجرای این طرح تنها مشکل اجرای آن نیست. احمد علوی استاد اقتصاد در دانشگاه‌های سوئد از ارزیابی خود درباره این آرزوی محمود احمدی نژاد چنین میگوید:
بسیاری از این محاسباتی که به روی کاغذ میشه از اون جهت که در جهان واقعیت فاکتورها، عوامل و موانع زیادی دارن به ناسازگاری برمیخوره و اجرایی نمیشه. نمونه چنین به اصطلاح آرزوهایی که در واقعیت رنگ باخت رو ما میتونیم در داستان بنگاه‌های زود بازده ببینیم، یا مسکن مهر، یا طرح خروج کارمندان از تهران. یعنی حتی اگر در مرحله اول داستان ما بخوایم تحلیل بکنیم، تعیین این زمین‌ها، نقشه برداریشون که کجا خواهد بود، چه دور تقسیم خواهد شد، مبانی توزیع چه خواهد شد و این دستگاه اداری چطوری می‌خواد مالکیت اینا رو تعیین بکنه، بعد توزیع بکنه و بعد اینا رو تا پروسه قانونیش رو تا آخر بگذرونه، این یک پروسه بسیار طولانی است که اونهایی که دست اندرکارن به خوبی با مشکلات اداری اون آشنا هستن. بنابراین طرح این شعار بدون انجام این مقدمات اداری و دیوان سالارانش به نظر میاد چندان معقول نیست و عدم موفقیت بسیار بیش از اون باشه.
محمد خوشچهره استاد اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده مجلس هفتم در توصیف این طرح محمود احمدی نژاد آن را یکی از نسنجیده ترین اظهار نظرها دانسته و بر اساس ارزیابی بیت الله ستاریان، معاون سابق وزیر مسکن و شهرسازی، بودجه مورد نیاز برای اجرای این طرح معادل 15 سال بودجه کل سالانه کشور است. برای آنکه دشواری کار تحقق این آرزوی محمود احمدی نژاد را متوجه شویم، کافیست بدانیم 4 میلیون هکتار اراضی مورد نیاز اجرای این طرح معادل مساحتی بیش از 50 برابر مساحت کلان شهر تهران است.
در مورد 1000 متر مربع زمین برای هر خانوار ایرانی از آرش حسنیا می شنیدیم. حالا از شما شنوندگان گرامی رادیو فردا بشنویم.
آقای احمدی نژاد، این 1000 متر زمین ارزانی خود است. اگه واقعا راست میگی که نمیگی، قانون شهرسازی و تعریض املاک رو عوض کن. تا منی که در یک کانی 40 متری هم رو بخوام بکوبم و 2 طبقه بسازم، گذروندی شهرداری نگه از 2 طرف عقب نشینی داره و فقط 25 متر دست خانم باقی میمونه. آخه میشه تو 25 متر خونه ساخت؟
سلام علیکم. خواستم از طریق رادیو فردا به جناب آقای احمدی نژاد، خیلی هم دوستشون می‌دارم، این مطلب رو بگم که شما نمی‌خواید 1000 متر زمین بدین با ساختمان و درخت در اختیار هر خانواده ایرانی باشه. اونا که 1000 متر زمین داشتن و دیوارش رو تخریب کردن، اونا چی؟ خداحافظ شما.
مسئولین جمهوری اسلامی چون با نوع بشر بیگانه هستند، متاسفانه به حقوق بشر هم آگاهی ندارند. خیلی ممنون.
شماره‌های پیامگیرهای رادیو فردا در پراگ 20420-2211-24-113 و 114، در تمامی ساعت شبانه روز در اختیار شماست. با رادیو فردا بگویید و دیگر شنوندگان از آسمان تا ریسمان هر آنچه که مد نظرتونه. و اما آغاز نشست مشورتی گفتگوی ملی در دمشق پایتخت سوریه در غیاب چهره های اپوزیسیون انجام می شود. این نشست به دعوت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه پس از نزدیک به 5 ماه تظاهرات خیابانی معترضان برگزار می شود. ایلیا جزایری.
نشست مشورتی گفتگوی ملی سوریه برای حل و فصل بحران این کشور یکشنبه آغاز شده. در این نشست 200 تن از نمایندگان مستقل پارلمان، شخصیت‌های منتقد مستقل و نمایندگان حزب بعث حاکم حضور دارند. شخصیت‌های اپوزیسیون به دلیل ادامه سرکوب معترضان از شرکت در این گفتگو امتناع کردند. بشار اسد رئیس جمهور سوریه 30 خرداد گذشته در یک سخنرانی آغاز نشست‌های گفتگو را در روز 19 تیر ماه اعلام کرده بود. دلیل برگزاری چنین نشست بی سابقه ای در تاریخ معاصر سوریه اعتراض‌هایی است که شهرهای این کشور را فرا گرفته. نزدیک به 5 ماه است که شهرهای مختلف سوریه شاهد اعتراض‌هایی با خواست سرنگونی نظام حاکم است. به گفته فعالان حقوق بشری سرکوب این اعتراض‌ها به وسیله نیروهای امنیتی تا کنون بیش از 1300 کشته بر جای گذاشته است. نشست مشورتی گفتگوی ملی که ریاست آن را فاروق اشعر معاون رئیس جمهور سوریه بر عهده دارد از تلویزیون رسمی این کشور پخش می شود. صورت جلسه این نشست 2 روزه بررسی نقش گفتگوی ملی در حل بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کنونی، بررسی اصلاح برخی از اصول قانون اساسی از جمله اصل 8 و بررسی پیشنویس‌های قانون احزاب و اطلاع رسانی است. اصل 8 قانون اساسی سوریه حزب بعث را حزب حاکم بر این کشور معرفی کرده است. فاروق اشعر در ابتدای نشست یکشنبه از صدور بخشنامه از سوی بشار اسد برای رفت و آمد آزادانه تمام سوریه‌ها به سوریه سخن گفت. شمار زیادی از چهره‌های اپوزیسیون سوریه در خارج هستند و به دلایل امنیتی امکان بازگشت به کشورشان را ندارند. او همچنین گفتگوی ملی را تنها راه حل و فصل بحران‌های این کشور دانست و گفت:
اليوم العاشر من تموز هو بداية حوار وطني.
امروز 10 ژوئیه روز آغاز گفتگوی ملی است. امروز همچون دیگر روزها نیست، زیرا امید داریم که با روند آغاز شده در آن به یک کنگره فراگیر برسیم. کنگره ای که در آن انتقال سوریه به کشوری متکثر و دموکرات اعلام شود، کشوری که در آن تمام شهروندان مساوی باشند و در ساختن آینده کشورشان مشارکت کنند. به نظر می رسد شخصیت‌های مستقل حاضر در نشست در بازخوانی ریشه‌های بحران سوریه و راه حل‌های آن اتفاق نظر دارند. طیب تزینی از شخصیت‌های منتقد نظام حاکم بر سوریه خواستار پایان شلیک گلوله به سوی معترضان شده. اما قدری جمیل نماینده کمیته ملی اتحاد کمونیست‌های سوریه مسکن‌های جزئی را برای حل بحران بی‌فایده دانست.
ان الازمه في البلاد عميقه والحلول يجب ان تكون بعمق الازمه.
بحران در کشور عمیق است. راه حل‌ها باید متناسب با آن باشد. اگر راه حل‌ها جزئی و به شکل مسکن بماند و در اجرای آنها تأخیر شود، این بحران بزرگتر خواهد شد. بیشک همه هم نظریم که ریشه‌های بحران داخلی است. عوامل بحران اجتماعی است. به دلیل افزایش بیکاری اقتصادی و به دلیل کمبود شدید آزادی‌ها سیاسی است. از سوی محمد حبش نماینده سابق در پارلمان سوریه راه حل پایان بحران را بر پایه نظامی متکثر، دموکرات و چند حزبی دانست. نشست مشورتی گفتگوی ملی سوریه در حالی برگزار می شود که عملیات نظامی ارتش این کشور در استان شمال غربی ادلب همچنان ادامه دارد. مقام های سوریه می گویند در حال مبارزه با گروه های مسلح تروریست هستند، روایتی که معترضان آن را رد می کنند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
و نوبت میرسه در پایان این مجله به برنامه روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران که کاریست از همکارم مراد ویسی.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
گفتگو. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلاب
در میان اسامی هزاران اعدام.
هجدهم تیر ماه سال روز حمله لباس شخصی ها به کوی دانشگاه تهران در سال 1378 است. حمله نخست در شامگاه پنجشنبه و نیمه شب جمعه به وقوع پیوست. و حمله دوم نیز در روز شنبه تکرار شد. علی افشاری از اعضای دفتر تحکیم وحدت در آن زمان درباره مطالبات دانشجویان معترض و دلایل حمله اعضای انصار حزب الله به دانشجویان چنین میگوید:
اون موقع اصلاحیه ای رو جناح راست در مجلس پنجم برای قانون مطبوعات آورده بود که اون اصلاحیه آزادی های مطبوعاتی موجود در قانون رو هم کاهش میداد و از این منظر روزنامه سلام سندی رو هم منتشر کرده بود که این تر رو در سعید امامی پیشنویسش رو تهیه کرده بود. اون چیزی که در قالب جنبش اعتراضی پس از 18 تیر رخ داد واکنش دانشجویان بود به حمله وحشیانه و سوانه‌ای که عوامل حکومتی و به خصوص نیروهای هوادار آقای خامنه‌ای انجام داده بودند. ضمن اینکه رفع توقیف سریع روزنامه سلام بود، برخورد و مجازات با آمران و عاملان اون حمله وحشیانه، استعفا و برکناری سریع فرمانده وقت نیروی انتظامی که واقعا نیروهای تحت امرش دخیل در اون فاجعه بودن.
فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ در زمان حمله سال 78 به کوی دانشگاه تهران سرتیپ فرهاد نظری بود که نیروهای وی بر حمله اعضای انصار حزب الله و نیروهای بسیج به داخل کوی دانشگاه و ضرب و شتم دانشجویان نظارت داشتند و در مواردی خود نیز وارد کوی شده و به دانشجویان حمله کردند. روز شنبه تحصن دانشجویان دانشگاه تهران در خیابان انقلاب و در اعتراض به حملات لباس شخصی ها به کوی دانشگاه شروع شد. اما خود دانشگاه تهران نیز مورد حمله قرار گرفت، اگرچه با مقاومت دانشجویان حمله کنندگان نتوانستند وارد دانشگاه شوند. در سطح شهر تهران نیز روزهای شنبه و یک شنبه تظاهراتی در حمایت از دانشجویان برگزار شد و در این تظاهرات که در محدوده میدان انقلاب تا چهارراه ولیعصر از وسعت بیشتری برخوردار بود، تظاهر کنندگان آیت الله خامنه ای را به عنوان رهبر جمهوری اسلامی متهم به حمایت از جنایات انصار حزب الله کردند. شدت گرفتن درگیری ها در روز یکشنبه در خیابان جمهوری تهران و نزدیک شدن محدوده درگیری ها به بیت رهبری باعث شد تا سرتیپ عزیز جعفری، فرمانده وقت قرارگاه سارالله و فرمانده کنونی سپاه، به مسئولان وزارت کشور دولت محمد خاتمی هشدار دهد که اگر تظاهر کنندگان به خیابان فلسطین و محدوده بیت رهبری نزدیک شوند، با گلوله جنگی به سوی آنها شلیک خواهد شد. آیت الله خامنه ای نیز با پذیرش نمایندگان برخی تشکل‌های دانشجویی از حملات به کوی دانشگاه ابراز تأسف کرد و قول پیگیری و مجازات حمله کنندگان را داد.
انسان دلش خون میشه از بعضی از این قضایا. برن توی کوی دانشگاه جوانها رو، دانشجوها رو، اونم دانشجوهای مؤمن و حزب اللهی رو، نه اون شلوغ کن‌ها رو، برن مورد تهاجم قرار بدن.
پس از این سخنان آیت الله خامنه ای، تظاهراتی سراسری معروف به راهپیمایی 23 تیر در حمایت از آیت الله خامنه ای و حکومت سازمان داده شد. با این وجود، علارغم قول آیت الله خامنه ای برای پیگیری قضایی حمله به کوی دانشگاه، دو سال بعد اکثر متهمان این پرونده از جمله سرتیپ نظری تبرئه شدند و فقط یک سرباز نیروی انتظامی به اتهام دزدیدن یک ریش تراش محکوم شد. 10 سال بعد نیز در سال 1388 و در جریان ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری، حمله مشابهی به کوی دانشگاه انجام شد. پس از این حمله نیز آیت الله خامنه‌ای همانند سال 78 طی سخنانی حمله به کوی را محکوم و قول پیگیری قضایی داد.
این رو به طور قاطع بدونید، با اینا برخورد خواهد شد. در کوی دانشگاه قطعاً تخلفات بزرگی انجام گرفته، کارهای بدی انجام گرفته. ما گفتیم پرونده ویژه‌ای برای این کار تهیه بشه و به طور دقیق دنبال بگردن و پیدا کنن، مجرمان رو پیدا کنن.
اما در نهایت با وجود این سخنان آیت الله خامنه ای، بار دیگر حمله کنندگان به کوی از مجازات گریختند و در مقابل 40 تن از دانشجویانی که مورد حمله قرار گرفته بودند به حبس‌های سنگین محکوم شدند.
خب عزیزان شنونده، به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. از همراهی شما سپاسگزارم. رأس هر ساعت و هر نیم ساعت تا نیمه شب به مدت 10 دقیقه با خبرها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود و نیمه شب مجله نیمه شب رادیو فردا رو خواهید شنید. همچنان همراه ما باقی بمانید. خدا نگهدار یکایک که شما باد.